دم تعهد رو داشتم ولی خب تخصص رو نداشتم، سعی می‌کردم از ظرفیت متخصص استفاده کنم توی معاونت‌های مختلف و سعی می‌کردم مردمی‌تر باشم. یه دفتر ارتباط مردمی مثلا ویژه می‌زدم که مردم بتونن راحت بیان صحبتاشون رو یا نامه‌ها و درخواستاشون رو انجام بدم.
آخرین چهره‌ای که از پدرتون تو ذهنتون مونده چه چهره‌ایه؟
من یادم نیست اینو خواب دیدم یا میگم چون سنم پایین بود به صورت خواب و بیداری بود یا واقعا من بیدار بودم، ولی اینطور خاطرم هست که یک بار تنها تصویری که دارم از ایشون همینه فقط، یعنی هیچ تصویر دیگه ای ندارم. حالا مادر میگن پدر مثلا حتی هماهنگ کردن ما میرفتیم وزارت خونه ما رو اونجا میدیدن، مثلا خونه چون نمی اومدن کارشون زیاد بود مثلا ماشین میفرستادن، ماشین میومد ما رو میبرد وزارت خونه و اونجا مثلا ما رو میدیدن. من این را اصلا یادم نیست، ولی یه تصویر یادم اونم اینه که یه بار زنگ در خونه رو زدم و من در باکنم مثلا پدرم با یه دونه کاپشن سبز دم در وایساده بودم، فقط همین تصویر رو دارم. حتی بعدش چی شد اومدن تو نیومدن، حتی من اینو خواب دیدم، اینو اصلا یادم نیست.
در کنار خانم فاطمه همدانیان هستیم، همسر شهید حسن عباسپور. ما اینجاییم که از شما بشنویم در خصوص روز هفتم تیر. روز هفتم تیر چه اتفاقی افتاد؟
طبق معمول ایشون خیلی زود رفتن سر کار، منتظر بودم دیگه آخر شب بشه که ایشون برگردن. ساعت تقریبا همون 8 و اینا بود، تلفن‌ها شروع کرد به زنگ زدن
8 شب
که این اتفاق افتاده بود و میخواستن بدونن که آقای عباسپور اونجا بوده یا نبوده تو اون برنامه، که من اصلا خبر نداشتم. من تلفن‌ها رو که جواب میدادم گفتن شون هستن منزل، میگفتم نه. بعد دوباره همینطور، خب همیشه تلفن میشد ولی اون شب خیلی زیاد و من شک کردم، گفتم چی شده دیگه. یواش یواش پاسدارشون اومد خونه ما، من ساعت 10 شب بود، من تلفن میزدم تلفن رو جواب نمیداد. اومدن گفتن که بیاین بریم اونجا منزل پدرتون. گفتم چرا؟ گفتن حالا بریم اونجا باشیم تا آقای عباسپور بیان. که ما آمدیم اینجا بود دیگه، خیلی سخت بود، خیلی شب سختی بود. ما تا صبحش هم نفهمیدیم، چون اینا راهی داشتن از زیر اون آوار در می بردن و بیمارستان می بردن، خب تیکه تیکه هی بود، نمی دونستن که کیا هستن کیا نیستن، ما هم خبر نداشتیم. ولی خب من خونه پدرم که اومدم با بچه ها، همون پاسداری که بود اومد رفت تو اتاق جلویی، رادیو رم برد اون تو که و میخواست از طریق رادیو متوجه بشه. آخرش هم از طریق رادیو ما متوجه شدیم، یعنی صبح اول وقت اسامی رو می خوندن، یه سری خوندن که نبودیشون، سری دوم ایشون توی اسامی بود که شهید شدن.
یعنی هی گوشتون به رادیو بود؟
نمیذاشتن منم گوش کنم. اون خود پاسدار اصلا در رو قفل کرده بود، میگفتش که من باید اینجا باشم، مثلا اصلا نمیگفت چرا، یا مثلا من میگفتم خب آخه بیم بریم اونجا ببینیم چه خبره. گفت نه خوبن، ایشون اصلا اونجا نبوده، منو دلداری میدادن. بعد فقط ایشون بود که پای رادیو داشت گوش میکرد و بعد وقتی که اسمو شنید در رو باز کرد، ما فهمیدیم که این اتفاق افتاد.
بعد از اون حادثه چه اتفاقی افتاد؟
بعد از این اتفاق خب خیلی سخت بود برا من، خیلی مشکل بود، یعنی واقعا اصلا تا یه مدتی من نمیتونستم فکرشو بکنم که حالا بعدن چی میشه، چه اتفاقی میفته، من با بچه ها چی کار کنم. مثلا اینا خیلی وابسته شده بودن به پدر، خیلی. خدا کمک میکنه، واقعا خدا کمک کرد. میگن اول خدا صبرشو میده بعد میبره، همینطور بود.
رزمنده های دهه 60 فقط پشت سنگر نبودن، یه سری از رزمنده ها پشت تریبون بودن، فریاد رسای عشق و اقتدار این مردم می شدن. یه سری از بچه همون اسلحه به دست گرفتن و یه سری قلم و سوگند خوردن که پای عشقشون بیستن. آره جنگ سخت بود، ترس از منافقین بود، شهادت بود، اما از دل همین جنگ که برای ما حکم دفاع از عشق و گرفت، چه یادگارها که نموند. حالا از دهه 60 به طواف چشای تو اومدیم اینجا اطراف تهران میدان شهدا. تهران سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران،
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
کتاب شب، به نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی یکی دیگر از داستان‌های کوتاه این هفته در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیه. داستان کوتاهی که امشب برایتان می‌خوانیم نوار مگس‌کش نام دارد و نوشته ایست از نویسنده اتریشی روبرت موزیل. روبرت موزیل اولین اثرش را در سنین زیر 30 سالگی نوشت. یکی از آثار معروفش مرد بی‌خاصیت نام دارد که آن را در سال 1933 میلادی نوشت، که البته این رمان ناتمام ماند و بعد از مرگ نویسنده به همان صورت در 3 جلد به چاپ رسید. او که در سال 1880 به دنیا آمده بود، در سال 1942 میلادی درگذشت. از آثارش چندان اثر مهمی در ایران منتشر نشده، ولی تک داستان‌هایی از او به فارسی برگردانده شده که همانها می‌توانند نشان دهنده نگرش و منظومه فکری او در داستان نویسی باشند. نوار مگس‌کش یکی از داستان‌های کوتاه این نویسنده اتریشی است که در جهان داستان نویسی شهرت فراوانی دارد و به عنوان کاغذ مگس‌کش هم شناخته می‌شود. نکته جالب در این داستان، روایت نویسنده از یک حادثه معمولی است که وقتی خواننده به عمق آن فرو می‌رود، حس می‌کند که نویسنده چه ماهرانه از یک حادثه کاملاً پیش پا افتاده و تکراری ماجرایی خلق کرده که می‌تواند به طور تمثیلی نشانه‌ای از روابط و سرنوشت انسان‌ها در زندگی باشد. مخاطب با خواندن این داستان کوتاه به غایت جذاب بدون شک به فکر فرو می‌رود و به ناپایداری زندگی در دنیای متلاطم امروزی پی می‌برد. نویسنده این اثر زیبا در رشته فلسفه مدرک دکترا داشت و سراسر عمر نویسندگیش را به اندیشه درباره مسائل مربوط به مرگ و زندگی عوامل دخیل در طبیعت اختصاص داده بود. داستان نوار مگس‌کش از شدت سادگی به یکی از داستان‌های مشهور جهان تبدیل شده و نویسندهش با نوشتن این ماجرای ساده و طرح مسائل فلسفی عمیق در پس آن، توانست نوعی داستان خلق کند که هواداران بیشتری داشته باشد و اندیشه های فلسفیش را به راحتی در دسترس عموم قرار بدهد. شما عزیزان، اقتباس رادیویی این اثر را به قلم محمد باقر رضایی و روایت این صدا بهروز رضوی میشنوید. تقاضا میکنم تا پایان خوانش این داستان همراه ما باشید. نوار مگس‌کش دیده اید؟ این محصول در حدود 36 سانتی متر طول و حدود 21 سانتی متر عرض دارد، دقیقا به همین اندازه، و اکنون فقط در برخی دهات به فروش می‌رسد. این نوار به ماده لزج، بدبو، سمی و زرد رنگی آغشته است که برای انسان مشمئز کننده است، ولی برای مگس‌ها ماجرای دیگری دارد. وقتی شما این نوار یا کاغذ یا هر چه که اسمش رو بگذارید می‌خرید و در جایی از خانه یا محل کارتان آویزان می‌کنید، با صحنه جالبی مواجه می‌شوید. مگس که روی آن می‌نشیند، بلافاصله پاهایش به نوار آغشته به ماده لزج و بدبو می‌چسبد و آنقدر نه، بگذارید از ابتدای ماجرا را بررسی کنیم. اول اینکه چرا مگس می‌آید روی این نوار می‌نشیند که پاهایش به آن بچسبد. او نه از سر حرص و ولع، بلکه بیشتر به خاطر عادت و کنجکاوی و مهمتر به خاطر آنکه می‌بیند مگس‌های زیادی آنجا هستند، می‌آید و روی نوار می‌نشیند. نخست تنها نوک خمیده پاهای کوچکش به نوار می‌چسبد. اول احساسی عجیب، احساسی محو و مرموز، شبیه احساس ما آدم‌ها وقتی که توی تاریکی پای برهنه خود را روی چیزی نرم و چسبناک بگذاریم و تا چند لحظه ندانیم که پا روی چه چیزی گذاشته‌ایم، به مگس دست می‌دهد. بعد از چند لحظه که موقعیت خود را فهمید، با حالتی غیر عادی روی پاهایش می ایستد و سر تکان می دهد. مثل آدمی که دچار سرگیجه و حالت تعب شده باشد، ولی نخواهد که کسی به وضعیت وخیمش پی ببرد. همه این مگس هایی که روی این نوار می نشینند، همین حالت را دارند. سعی می کنند همانطور راست بایستند. بعد همه این نیرو و حواس خود را جمع می کنند تا با بال زدن های پی در پی خود را نجات دهند. با تمام توان میکوشند پاهای خود را از چسب روی نوار رها کنند، ولی میبینند نمیشود. آه، واقعا لحظه حساسی است. کم کم بوی اسیر شدن به مشام میرسد و حتی بوی مرگ. پس دوباره تلاش میکنند تا از وضعیت نجات یابند. تلاش دوباره و چند باری آنها به تلاشی جنون‌آمیز بدل میشود و آنقدر ادامه می‌یابد تا آنکه بالاخره از فرط خستگی ناچار می‌شوند دست از فعالیت برای نجات از آن مخمصه بردارند. در این لحظات سعی می‌کنند به جای فعالیت دیوانه‌وار کمی به فکر فرو بروند. ما هم می‌گذاریم آنها فکر کنند. پس از کمی فکر و خستگی در کردن، مگس‌های اسیر شده با نیروی بازیافته دوباره به جنب و جوش می‌افتند و تلاش بی‌وقفه طولانی مدتی را شروع می‌کنند. در همین حال به دیگر مگس هایی که مثل خود آنها دست و پا می زنند نگاه می کنند. نه، تنها نیستند و این خود جای امیدواری است. مگس هایی که قبلا گیر افتادند و بعد از دست و پا زدن های فراوان حالا به مجسمه های خشک شده شبیه شدند، در نگاه آنها بیچاره هایی هستند که نتوانستند خود را نجات دهند. اما اینها، این تازه واردها، حتما تلاش خواهند کرد و خودشان را نجات خواهند داد. یعنی چه که به همین سادگی تن به مرگ و نیستی بدهند؟ مگس‌های تازه اسیر شده بعد از تلاش دیگر برای رهایی دوباره خسته می‌شوند و از نفس می‌افتند. باز هم استراحتی می‌کنند و دوباره از نو فعالیتشان را از سر می‌گیرند. اما به مرور این وقفه‌ها و استراحت‌های بین تلاش‌ها طولانی‌تر می‌شوند. حتی به جایی می‌رسد که حس می‌کنند دیگر بعد از استراحتی طولانی هم قادر به ادامه دادن فعالیت برای نجات پاهایشان از آن ماده لزج و چرب و چیدی نیستند. چه بعد؟ این بار در حال استراحتی طولانی که به نظر نمی‌رسد به فعالیت دوباره منجر شود، احساس می‌کنند از زیر پاهایشان بخارهای گیج‌کننده‌ای بلند می‌شوند. حالا چه کار کنند؟ زبانشان را مانند چکشی کوچک از دهان بیرون می‌آورند. به اطراف دهانشان می‌چرخانند و بوی آزاردهنده را می‌چشند. عجب بوی بدی. آخر چطور شد که همان اول نتوانستند به خطرات این بو پی ببرند و نیایند به طرف منبع آن که همان نوار چسبناک باشد؟ سرهایشان قهوه‌ای و پوچیده از کرک‌هایی است که انسان نمی‌تواند ببیند، ولی اگر چشم‌ها مسلح شوند می‌شود دید که آن کرک‌ها چیزی شبیه الیافی است که روی پوست نارگیل هست. ولی حالا این سر زیبا با آن کرک‌های شبیه پوست نارگیل کم کم دارد گیج می‌خورد و آرام آرام پس می‌افتد. البته هنوز نه. هنوز نه، زود است. مرحله بعدی مرحله اسفباری است. مگس‌ها تنه خود را روی پای به شدت نازک، نزار و لرزان و به بند کشیده شدهشان به این طرف و آن طرف کش می‌دهند تا شاید اتفاقی بیفتد. حتی زانوها را خم می‌کنند و هیکلشان را کمی به سمت بالا می‌کشند، شاید راه نجاتی پیدا شود. ولی نه، نمی‌توانند. قضیه جدی است. ماجرایشان تقریبا شبیه ماجرای آدم‌هایی است که می‌کوشند باری سنگین، باری بسیار سنگین را به هر طریق ممکن جابجا کنند، ولی نتوانند. معلوم است نمیتوانند. این کار حتی جانفرساتر از تلاش چند کارگر متحد برای جابجا کردن یک صخره است. این یعنی تجسم بالاترین حد فعالیت جسمانی که بعد حتی به روح هم لطمه میزند. حالا اینطور سنگ ها را با ماشین های غول پیکر جابجا میکنند. اما قدیم تعدادی کارگر را با هم برای آن کار میگماشتند. حتی برده ها را بیشتر برای همین جابجایی ها به کار می گرفتند. ولی تلاش های آخرین مگس ها در این ماجرا هم نتیجه نمی دهد. یعنی در مثال همان کارگران و برده ها سرانجام لحظه ای فرا می رسد که بسیار شگفت آور و تکان دهنده است. همیشه و در همه حال تکان دهنده است. نیاز لحظه حال به تمامی غرایز پایدار حیات چیره می شود. این همان لحظه ای است که انسان گرفتار و مجبور آویخته میان زمین و آسمان به سبب احساس درد در سرانگشتان خیش از سر اراده پنجه های خود را باز می کند و با غیظ و محکم به پهنای صخره می زند. مثل آن لحظه ای که انسان راه گم کرده مانند کودکان در میان برف سر بر زمین می گذارد و گریه می کند. مثل لحظه ای که انسان فراری با دلی توفنده از گریز و فرار دست می کشد و از عمق جان آه می کشد. حالا دیگر مگس‌ها برای سر پا ایستادن آن جد و جهد پیشین را به کار نمی‌بردند. سرشان را پایین می‌اندازند و در اندیشه ژرف فرو می‌روند. آیا دیگر تمام شده است؟ به همین سادگی؟ نه، هنوز جای امیدواری هست. پس کمی بیشتر در خود فرو می‌روند و می‌اندیشند. در این وضعیت کاملاً شبیه افرادی هستند که با غمی بزرگ درگیرند. حالتی کاملاً انسانی دارند. ولی پشتبند این اندیشه حرکتی دیگر انجام می دهند. حرکت بی ثمر است. طولی نمی کشد که قسمتی دیگری از بدنشان به دام می افتد و رنجشان بیشتر و عمیق‌تر می شود. این بار نقطه بالاتری از پاها، سطح زیرین شکمشان به دام می افتد و می چسبد. بعد نوک پرها می چسبد و بالها از کار می افتند. پس از مدتی وقتی بر آشفتگی های روحی خود غلبه می کنند، تصمیم می گیرند مبارزه برای زنده ماندن را از سر بگیرند. ولی در می آوند که در وضعیتی ناجورتر از پیش گرفتار آمدند. عجب، چه آسان می توان به کام نیستی برای همیشه فرو رفت. ولی نه باید زندگی کرد. هنوز زود است. آخر چرا من؟ چرا ما؟ چرا اینطور؟ چرا به این زودی، به این سادگی، اینطور حماقت‌وار؟ از پس این فکرهای آزاردهنده، حرکاتشان حالتی غیر طبیعی به خود می گیرد. پاهای عقبیشان را دراز می کنند، بر بازوها تکیه می دهند و می کوشند کمرشان را راست کنند یا آنکه روی شکم بخوابند. سر و دستها را به جلو می برند و مثل آدمی که موقع دویدن به زمین خورده باشد و فقط موفق شده باشد صورت خود را بالا نگه دارد، سر را تکان تکان می دهند. گویی دارند افسوس می خورند. در تمام این حالتها چسب نواری شیوهی منفعل دارد و فقط از لحظه های ناامیدی و تب و تاب جنون‌آمیز مگس ها سود می برد. چیزی به نام هیچ، چیزی بی چهره و بی نشان در این لحظات مرگبار وجود دارد که می خواهد زندگی هایی را به زیر بکشد. نخست چنان به کندی که مشکل می توانستی احساس کنی و سپس وقتی که نیروی اراده مگس ها برای آخرین بار در هم شکسته شد با سرعتی بسیار ناگهانی. مگس ها به یک بار خود را رها می کنند و با صورت نقش زمین می شوند و این در حالی است که دستهایشان زیر تنشان می مانند. برخی از آنها به یک سو می افتند و دست و پا را دراز می کنند و مشغول خواندن غزل آخر می شوند. بسیاریشان هم به پهلو می غلطند و پاهای خود را مدام به پس و پیش پرتاب می کنند و خودشان هم نمی دانند که از چه کسی باید شاکی باشند. سرانجام هر کدام به حالتی خاص از حرکت می مانند و مثل مجسمه می شوند یا مثل هواپیمایی سقوط کرده که یک بالش رو به آسمان مانده باشد یا مثل اسبی سقط شده و آن دیگری به حالتی حاکی از اوج تشنج و یکی هم مثل آدمی که آرام خفته باشد. گاهی برخی از مگس ها ساعتی بعد دوباره به هوش می آیند، مدتی پاهای خود را تکان می دهند یا بالهایشان را می خواهند باز کنند و پر بکشند، اما بلافاصله یاد ماجرایشان می افتند و دوباره در کام نابودی تدریجی فرو می روند. وضعیت عجیبی است، تکان دهنده است. زندگی به همین راحتی فرو می پاشد و در کام مردگی فرو می روند. گاهی هم رعشه‌ای در اندامشان می‌افتد و مدتی مشغولشان می‌کند، اما نهایت آن فرو رفتگی بیشتر در کام مرگ است. دانشمندان متوجه شدند که مگس‌ها در این حالت یک نکته بسیار جالب در باقی‌مانده حیات خود دارند و آن این است که در پهلوی هر کدام از آنها در محل اتصال پاها به شکم اندامی کوچک و براق است که آثار حیات مدت‌ها در آن باقی می‌ماند و با تکراری بی‌پایان می‌تپد. دیدن این اندام کوچک و براق بدون دوربین ممکن نیست. در واقع به چشم انسان می‌ماند. چشمی بس کوچک که بی‌وقفه باز و بسته می‌شود. خب دوستان عزیز، اقتباس رادیویی ما را از داستان نوار مگس‌کش اثر روبرت موزیل نویسنده اتریشی شنیدید. امیدواریم از شنیدن آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی داستان دیگری از نویسندگان مطرح جهان، خدا نگهدار. Thank you.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو.
ساعت صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند، نسیمی کزبن آن کاکلایو، مرا خوشتر ز بوی سنبلایو.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت. پس کوچه های قلب مرا جستجو نکرد، یا اما مرا به آن